أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم مینشینیم، با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. در مبحث اهل بیت علیهم السلام بودیم، صفحه 281 کتاب مصباح الهدا از چهارمین فراز این صفحه بحثمون رو شروع میکنیم. غیر از معصومین همه تقلید میکنند، علما، عرفا، زهاد، عباد و غیره تقلید میکنند، حتی پیغمبرهای غیر مرسل از نور پیغمبر اسلام بهره میگرفتند و تقلید میکردند. خب یکی دوتا نکته مختصر اینجا عرض بکنم خدمتتون. تقلید به معنای این است که انسان قلاده یا گردنبند مسئولیت خودش رو به گردن دیگری بیاندازه و او در واقع آدم رو بکشونه دنبال خودش، هم مسئولیت به عهده او قرار میگیره و هم انسان تابع او میشه. خب این تقلید یا الگوپذیری یا تبعیت به هر تعبیری به کار ببریم میتونه در ابعاد مختلف وجود انسان محقق بشه. گاهی اوقات آدم از در فکری، از در اندیشه تقلید میکند و تابع میشود، همون مضامینی که توی زیارت جامعه کبیر وجود داره و بارها هم اینجا اشاره کردیم که اونجا شما خدمت ائمه علیهم السلام عرضه می‌دارید که ورعی لکم تبع، اندیشه من تابع شماست، پیرو شماست، مقلد شماست. بنابراین گاهی اوقات در فهم و اندیشه انسان تبعیت می‌کند، تقلید می‌کند. گاهی اوقات در رفتار و عمل انسان تبعیت و تقلید می‌کند. گاهی اوقات در گفتار و سخن انسان تبعیت و تقلید میکنه. به هر حال در جهات مختلف انسان میتواند تابع و مقلد کسی بشه. خب این امر تقلید از دو منظر قابل توجهه، یکی از منظر منطقی و عقلی، یکی از منظر در واقع دل و قلب. عقل انسان میگوید که وقتی انسان به چیزی آگاه نیست از دانای او تبعیت کند. این یه حکم عقلی است، همه آدم ها میفهمند و همه هم گردن مینهند در این زمینه. یعنی ما بیمار میشیم، خب طبق دستور پزشک عمل میکنیم بیچون و چرا. وقتی مثلا میخوایم ساختمانی بسازیم بریم سراغ مهندس ساختمان و از نظر او تبعیت میکنیم. هر کار تخصصی که داشته باشیم میریم سراغ متخصصش، وقتی خودمون متخصص نیستیم از نظر اون متخصص تبعیت میکنیم. این رو حکم عقله. تقلید جاهل از عالم حکم عقله و همه آدم ها به این گردن مینهند. حالا خیلی شگفتی آوره که فقط وقتی به حوزه علوم دینی میرسیم شیطان میاد و آدم رو مردد میکنه، بعضا شبهه ایجاد میکنه، آقا تقلید کار حیواناته، تقلید کار انسان نیست، آدم باید خودش بفهمه حرکت کنه. بله اسلام هم حکم به این نکرده که شما در احکام فرعی فقهی الزاماً مقلد باشید. بستر رو برای اینکه شما صاحب نظر و کارشناس و متخصص و مجتهد و فقیه بشید باز گذاشته. ولی خب مثل سایر شؤونات و رشته های زندگی ما، ببینید یه نفر نمیتونه در آن واحد پزشک باشه در همه تخصص های پزشکی، مهندس باشه در همه رشته های مهندسی، نمیدونم حقوقدان باشه، اقتصاددان باشه، در همه رشته های مختلف مورد نیاز زندگی بشر یک نفر در آن واحد کارشناس باشه. خب امکان نداری همچین آدمی. معمولا هر فردی میره توی یه رشته، دو رشته حد اکثر، یا حالا متخصص میشه، صاحب نظر میشه، کارشناس میشه، در سایر شؤونات زندگیش که مورد نیاز اوست دیگه صاحب نظر نیست، دیگه صاحب تخصص نیست. خب میره سراغ متخصصین و نظر اونها رو در بست میپذیره بیچون و چرا. یعنی شما وقتی پزشک نیستید میخواید حالا شما علامه دهر باشید در فقه، در فلسفه، در نمیدونم مهندسی، در هر رشته ای، در فیزیک هسته‌ای، در نجوم و کیهان شناسی، اما وقتی پزشک نیستید، خب وقتی مبتلا به بیماری میشید میرید سراغ پزشک. و اون پزشک جوانی که هم سنش از شما کمتره، هم سنوات تحصیلش نصف سنوات تحصیل شما نیست، منتها تحصیل او در رشته پزشکی بوده، تحصیل شما در رشته دیگه، خب دیدید چجوری انسان تابعه، هیچ اظهار نظری نمی کنه، هرچی اون میگه رو میپذیره، میگه این آمپول رو تو رگ تزریق کن چشم، اون رو تو عضله تزریق کن چشم، این قرص رو قبل از غذا بخور چشم، اون رو بعد از غذا بخور چشم، این دارو رو مثلا این شربت رو روزی دو قاشق مرب بخوری بخور چشم، این کپسول رو مثلا 6 ساعت یک بار بخور چشم. بیچون و چرا انسان تبعیت میکنه. مخی آدمی که تو همه حوزه‌های دیگه اینجوری به این اصل عقلی، به این حکم عقلی گردن میدهد که غیر متخصص باید از نظر متخصص تبعیت کند بیچون و چرا، وقتی به حوزه احکام دین میرسه در حالی که میداند متخصص نیست، اما سنگینش گویا از کسی که متخصص این رشته است تبعیت کنه. میگه تقلید یعنی چی؟ خودم باید بفهمم. خودم عزیزم برو بفهم تو. منتها فهمیدن این مستلزم سالهای طولانی تحصیل در این رشته است، مثل سایر رشته های علوم. شما یه شبه که نمیتونید در همه رشته های تخصصی پزشکی متخصص بشید، که تو هر رشته باید 20 سال درس بخونی تا بشی متخصص. اگر تو انتخاب کردی که در رشته دیگری متخصص باش غیر رشته فقه، چه موضع گیری غیر منطقی است که میکنی در این زمینه؟ تو میخوای تو ادبیات فارسی اظهار نظر کنی، میگه خب من رشته تحصیلیم ادبیات فارسی نبوده، میرم سراغ کارشناس این رشته، نظر او رو تبعیت میکنه. وقت تو احکام الله، تو فقه، تو حقوق، میگه آقا من متخصص رشته حقوق نیستم، میرم سراغ فلان کارشناس، فلان وکیل، فلان دکترای رشته حقوق و احکام حقوقی، نمیدونم قوانین و مقررات رو، آیین نمیدونم دادرسی رو و امثال اینا رو از اون میپرسم و تبعیت میکنم. به محض اینکه به احکام الله رسید، این نفس انسان به تحریک شیطان میخواد سرکشی کنه از این حکم فطری، حکم عقلی که جاهل باید از عالم تبعیت کنه. چون و چرام نداره. گفتم همونطور که این آدمی که در یه رشته دیگری فوق تخصص است از یه پزشک جوان بی چون و چرا تبعیت میکنه، خب وقتی ما در حوزه احکام دینم متخصص نیستیم نباید تبعیت کنیم اینجوری؟ یا او رو به متخصص بودن باور نداریم، خب باید بریم بگردیم اون کسی که متخصصه پیداش کنیم. اما اگر رسیدیم به این که این متخصصه در این رشته، دیگه من جاهل در برابر این عالم چی چون رو چرا کنم؟ این چه تفرعونیست که نفس انسان می فروشد که تا خودم نفهمم نخی نمی کنم، این حکم رو اجرا نمی کنم. خودت می خوای بفهمی برو تو اون رشته متخصص شو، اما تو که رفتی تو رشته دیگری داری کار میکنی، بپذیر که باید تبعیت کنی. الان ای حال تبعیت جاهل از عالم یه حکم فطری، حکم عقلیه، تو همه رشته ها بشر میکنند و طبق همین حکم انسان در حوزه حقایق الهی باید از اون کسی که حاوی و حامل این حقایق وجودش تبعیت بکنه. قرآن هم اشاره میکنه، میفهمد افمن یهدی الالحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا. شما به من بگید ببینم اون کسی که انسان رو به حق هدایت میکند سزاوارتر است که مورد تبعیت قرار بگیرد، یا کسی که خودش نیازمنده به اینه که یکی دیگه بیاد هدایتش کنه و تا دیگری نیاد هدایتش کنه خودش راه رو نمیدونه چیه؟ یه اصل عقلیه، تبعیت علم، تبعیت معرفت، این یه اصل عقلیه. کسی که محروم از اینها، از کسی که برخورداره تبعیت میکنه. خب این یه تبعیته، یک سنخ تبعیته. به این لحاظ عقل انسان میگه انسان باید از انبیاء و اولیاء الهی تبعیت بکنه. چرا؟ چون اونها آگاهند، اونها خزائن علم الهی وجودشون، و ما دستمون خالیست و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بنابراین طبق این حکم عقلی باید تبعیت کنیم از اونها. یه نوع دیگه تقلید و تبعیت، تبعیت محب از محبوبه. اون تبعیت جاهل از عالم بود، این تبعیت محب از محبوبه، که انسان از محبوب خودش تبعیت میکنه، پیرو اوست. این دیگه حکمش حکم قلبیست. آدم کسی رو که دوست میداره تبعیت میکنه ازش، دنبال محبوبش میره، اونجوری که محبوبش میخواد رفتار میکنه. سا قرآن هم فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اگه راستی خدا رو دوست میدارید از من تبعیت کنید. یعنی تبعیت از رسول الله که تبعیت از او، عین تبعیت از خداست دیگه. من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول اطاعت میکنه در واقع داره از الله اطاعت میکنه دیگه. و این اطاعت از رسول که عین اطاعت از الله، میوه چیه؟ میوه محبت به خداست. فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. بنابراین دو جور تبعیت داریم، دو جور تقلید داریم. یه بار انسان در واقع به علم معصومین توجه میکنه و جهل خودش، و به حکم عقل از اونها فرمان میبره و تقلید میکنه از اونها. یه بار دل به اونها میسپاره، حسن اونها دل او رو میرباید و میشه محب و عاشق اونها، و حالا به فرمان عقل تابع و پیرو به اونها میشه، اونها میشن اسوه او. قرآن کریم راجع به پیغمبر همینو فرمود دیگه، فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در وجود پیغمبر بهترین الگوست برای تأسی کردن. یا جای دیگه فرمود که قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. برای شما مسلمان ها اسوه نیکویی در وجود و در عمل کرد و مشی و منش ابراهیم خلیل و همراهان اوست، از اونها الهام بگیرید. بنابراین تقلید یک اصل فطریست، یک اصل عقلیست، یک اصل قلبیست، و این اتفاق میفته تو هستی. یعنی هر عارفی مقلد عارف بزرگتره، هیچ کسی نیست که سر از تقلید باز پس زده باشه. هر عالمی مقلد استاد خودشه، هر عابدی مقلد مربی عبادی خودشه. این اصل تقلید یه اصل جهان شموله، همه عالم هم الان مقلدن، حتی متخصصین در یه رشته متخصص و مقلدن، اما در سایر شؤون زندگیشون مقلدن، از سایر متخصصین تقلید میکنن. خب این اتفاق در رابطه با پیغمبر اکرم تو مرتبه عالی تر اتفاق میفته. یعنی حتی انبیا و پیامبران مقلد رسول الله هست، که حالا روایاتی که خوندیم در آستانه بحث اهل بیت خوب نشون داد شأن پیامبر رو، و بعد شؤونات سایر انبیا رو در رابطه با اون بزرگوار. لذا اقتباس از نور، چون ببین یه وقت از نور اندیشه کسی شما بهره میگیری، یه بار از نور خلق و منش کسی بهره میگیری، از مراتب مختلف نور وجودی فرد، چون انسان هر مرتبه از وجودش میتونه نورانیت پیدا کنه دیگه. این ذکر بسیار زیباییست که داریم توی عدیه که اللهم نبر ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذوالجلال و الاکرام. منسوب به امیر المومنین علیه السلام ظاهرنیم که خدایا نورانی کن ظاهر من رو با طاعت خودت. پس اگر کسی طاعت انجام بده ظاهر وجودش نورانیت پیدا میکن. و باطنی به محبتک، و باطن من رو هم نورانی کن با محبت خودت. و قلبی به معرفتک، قلب من رو هم نورانی کن با معرفت خودت. و روحی به مشاهدتک، و روح من رو هم نورانی کن با مشاهده خودت. و سری به استقلال اتصال حضرتک، و سر من رو هم با پیوستن به خودت و حضرت خودت نورانیت ببخش. پس مرتبه به مرتبه وجود انسان میتونه نورانی بشه، و برای این که انسان نورانی بشود نیاز داره که نور بگیره از کسی که او صاحب نوره. خب دیگه از ذره نجومی میدونیم این کره ماه خودش نوری نداره، مستنیره، خورشیده که نور داره، نور خورشید میتابه به ماه و منعکس میشه، اون وقت ماه میشه نورانی. انسان هم برای اینکه نورانی بشود باید از یه مبدأ نورانی نور بگیره. لذا هر کسی از انسان بالاتر از خودش میتونه نور بگیره، نور دانایی بگیره، نور محبت بگیره، نور معرفت بگیره. و حالا همه اینا پله به پله از هم نور میگیرند تا میرسه به انبیا، و انبیام نور از رسول اکرم میگیره. اون مبدعی که نور در هستی پخش میکنه وجود مقدس پیغمبر خاتمه، اوست که مبدع همه انواره. لذا حتی پیغمبرهای غیر مرسل از پیغمبر اسلام دارن نور میگیرن و تقلید میکنن. بنابراین همه عالم مقلد رسول الله، همه اهل هدایت، همه اهل طریقت، همه اهل کمال دارن تقلید از پیغمبر میکنن در هر دین و آیین و شریعت و مذهبی که هستن، از پیروان پیامبران حق. پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم همه را همراه خود برداشت و پیش خدا برد. تنها اشقیا به اصرار خود را بیرون کشیدند و در بین راه افتادند و تلف شدند، و الا مابقی همه رفتند نزد خدا. خب چند جمله است اینجا، چند تا فرازه میخونیم. اینا همه اشاره به نقش رسول الله در شؤون مختلف شفاعتشون داره. من یک چند جمله راجع به بحث شفاعت صحبت کنم خوبه که تصویری ازش داشته باشیم. شفاعت از واژه شفع میاد. شفع یعنی جفت، در برابر وتر یا وتر در زبان عربی به معنای تاق و تک. شفاعت یعنی جفت شدن. شفاعت هم میتونه جنبه تکوینی داشته باشه، هم جنبه تشریعی. شفاعت در جنبه تکوینی همین اسباب و وسائلی که در عالم هست، در واقع اینها واسطه اند، شفیع اند برای اینکه حوادث این عالم رخ بدهد. یعنی علل و اسباب خودشون که مستقل نیستن در اثر بخشی، اون مؤثر حقیقی خدای متعاله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. نه این سم خودش مستقل میتواند بکشد، نه اون دارو مستقل میتواند شفا بدهد. دقت کردی؟ منتها اینها در واقع لازمه وقوع اون چیزی هستن تو نظام هستی که خدای متعال طراحی کرده برای اینکه یه اتفاقی از مجرای اونها بیفته. پس نقش سببها، علل و عوامل در این عالم همون نقش شفاعت، منتها شفاعت در تکوین، واسطه اند برای اینکه یه اتفاقی در هستی بیفتد. به این میگن شفاعت تکوینی. شفاعت در جنبه تکوینی قابل انکار نیست. این نظام، نظام اسباب و مسبباته، نظام علل و عوامله، نمیشه این رو انکار کرد، نمیشه حذفش کرد، نمیشه گفت خب خدا شافیه، پا پس من دکتر نمیرم، دارو نمیخورم، معالجه نمیکنم. نه خیر، همون خدایی که شافیه برای شفا بخشی خودش این مجرا رو قرار داده. نمیشه بگم که خدا مثلا مغنی و قنا بخشه پس من نمیرم کار بکنم درآمد به دست بیارم، خدا خودش میتونه من رو ثروتمند بکنه. نه، راه قرار داده خدا، وسیله قرار داده. این شفاعت در تکوینه. خورشید شفیع در تکوینه، زمین شفیع در تکوینه، باران شفیع در تکوینه، تا یه درخت سیبی بروید و میوه سیبی بدهد. این شفاعت تکوینه. این شفاعت تشریعی هم داریم. شفاعت تشریعی میدیم حوزه تشریع چیه؟ حوزه فعل اختیاری موجود مکلفه که انسان در وهله اول و حالا اجنم چون مکلفند، اونها هم حالا در سطح پایین تری ولی مثل انسان اونها هم مکلفند. حوزه تشریع حوزه فعل اختیاری موجود مکلفه، موجود مختاره. حالا شفاعت در حوزه تکوین یک بار شفاعت رهبری و هدایت است. خب میدونید انبیای الهی وسیله و شفیع بودن برای اینکه ما هدایت پیدا کنیم به دین خدا. این شفاعت رهبریه. اونها آمدن راه رو به ما نشون دادن، دست ما رو گرفتن، ما رو به راه خدا و به مسیر کمال و سعادت رهنمون شدن. اونها شفیعند. این شفاعت رهبریه. یه شفاعت هم داریم، شفاعت مغفرت و بخششه. شفاعت مغفرت و بخشش. مثل این میمونه، ماها به هم دیگه نمیگیم التماس دعا. چرا؟ خوی التماس دعایی که داریم میگیم شفاعت دیگه. یعنی میگم من یه چیزی رو از خدا خواستم، شما هم دعا کن، شما هم از خدا بخوا، ما دوتا با هم جمع میشیم، میشیم جفت، اون وقت این دوتا دعای ما شانس اجابت رو بالاتر میبره. خب حالا اون کسی میرم سراغش میگم التماس دعا، اگه یه عبد مقرب خدا باشه خب خیلی شانس اجابت بالاتر میره. حالا اگر اون فرد پیامبر خدا باشه، امام معصوم باشه، خیلی بالاتر. شفاعت محدود به پیغمبر و امام نیست. عالم شفاعت میکنه، شهید شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، نمیدونم پدر و مادر انسان شفاعت میتونن بکنن در حق انسان. شفع یعنی جفت. پس شفاعت یعنی این که من از کسی بخوام که تو هم بیا با من دوتایی از خدا بخواهیم بخشیده شدن رو. خب این شفاعت رو خود قرآن امر کرد. یعنی اونهایی که با جهالت و نادانی انکار شفاعت میکنن، وهابیون و سلفیون، بوی از حقیقت قرآن نبردن. امر به استشفاء و طلب شفاعت از اولیاء خدا رو خود قرآن کرد. فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمود اونا هنگامی که ظلم بر نفس خیش کردن، یعنی مرتکب گناهی شدن، اگر بیان نزد تو ای رسول الله و خودشون از خدا طلب مغفرت و بخشش بکنن، رسول هم که تو باشی از خدا برای اونها طلب مغفرت و بخشش بکنی، یعنی تو و اونها جمع بشید دوتایی با هم بخواید که اون شخص بخشیده بشه. دقت کردین؟ لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند یا. این امر قرآنه، خط مشی است که قرآن نشون داده. شفاعت یعنی همین، شفاعت مغفرت یعنی همین. یعنی من بیام سراغ پیغمبر، سراغ امام، سراغ یه بنده صالح خدا، بنده مقرب خدا و بگم دعا کن، من خودم توبه کردم، دعا کن توبه من رو خدا قبول بکن. این کجاش ایراد داره؟ کجاش تغایر و تضاد با اصل توحید داره که میگن کسی قائل به شفاعت باشه مشرکه؟ چه شفاعت در تکوین، چه در تشریع، چه شفاعت رهبری در تشریع، چه شفاعت مغفرت در تشریع، شفاعت رهبری در دنیا، شفاعت مغفرت در آخرت، همه به اذن الله میتونه واقع بشه. یعنی هیچ چیزی واسطه وقوع هیچ رخدادی در جهان تکوین نمیشود مگر اینکه خدا به او این نقش رو ببخشد. به غیر اذن الله هیچ کسی کاری نیست تو این عالم. همونطور هیچ کسی نمیتواند نقش هدایت و رهبری خلق رو به عهده بگیرد مگر اینکه خدا این نقش رو به او واگذار کنه و این امکان رو در اختیار او قرار بده. من که نمیتونم شب بخوابم صبح پاشم بگم من تصمیم گرفتم پیغمبر بشم و آی مردم بیاید من هدایتتون کنم. نه، به اذن الله شفاعت رهبری هم امکان پذیره، شفاعت مغفرت هم همینطوره. حالا مشرکین قائل بودن به شفعایی چه در شؤونات تکوینی در این عالم، میگفتن این بت اگر مثلا جلوش قربونی کنیم بارون میاد، سالمون سال پربرکتی میشه، کشاورزیمون خوب میشه. او رو شفیع میدونستن، او رو خالق نمیدونستن، او رو مالک عالم نمیدونستن، اما در امور این عالم صاحب نقش میدونستن. گفتن خالق الله، الا ان سالته من خلق السماوات والارض لا یقولن الله. قرآن میگه اگه ازشون میپرسیدی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، میگن الله. اما برای اینام تو تکوین نقش قائلن. خب چنین نقشی رو خدا به اون بود نداده بود، لذا این شفاعت، شفاعت به غیر اذن الله بود. قرآن محکومش کرد، فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذن تو. آیه الکرسی میخونید، چه کسی است که بتونه نزد خدا شفاعت بکنه مگر به اذن خدا؟ اون چه که قرآن نفی کرده، انکار کرده، شفاعت یک موجودات و اشخاصی است که خدا به اونها نقش شفاعت کردن رو نداده، چه در تکوینیات چه در تشریعیات. بلا اصل شفاعت مورد تأکید قرآن بارها و بارها، همین جام که داره انکار میکنه میگه چی؟ میگه چه کسی است بدون اذن خدا بتونه شفاعت بکنه؟ خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که پس کسی اگر اذن خدا داشته باشه میتواند شفاعت بکند دیگه. دقت کردین؟ لذا فردای قیامت هم اگر شفاعت مغفرت کسی بخواهد بکند، به اذن الله میتواند این کار رو بکنه. خب خدا این اذن رو به پیغمبر داده، به امام داده. حالا خود قرآن هم به ما گفته وقتی گناه کردید اگه برید سراغ پیغمبر خودتون استغفار بکنید، پیغمبرم از خدا بخواد که این توبه شما مورد قبول قرار بگیره، حتما خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان میابید. خب اگه ما رفتیم طلب شفاعت کردیم، میگه میشه، چون گاهی اوقات باز این وهابیون میگم گاهی اوقات میگن که بله حالا مثلا پیغمبر میتونه شفاعت بکنه، ولی شما حق استشفاع ندارید، یعنی حق ندارید برید از او درخواست کنی که تو بیا برای من شفاعت کن. خب این هم حرف احمقانه است. مثل این میمونه که میگید پزشک میتونه شما رو مداوا کنه، ولی شما حق ندارید برید پیش پزشک بگید آقای پزشک مریضی منو مثلا مداوا کن. این حرف چقدر حرف جاهلانه ایه. بنابراین طلب شفاعت هم معقوله، هم مشروعه، هم امر قرآنه که برید سراغ پیغمبر ازش درخواست بکنید که برای شما طلب مغفرت بکند. اون چه که جا داره بهش توجه کنیم که قبلا هم اشاره کردم، حالا تو مناسبت‌های قبلش میگم، حالا یه خود جنبه بحث کلامی گرفت بحث ما دیگه، رفت تو بحث‌های در واقع اعتقادی. شفیع با مستشفع دوتاشون جمع میشن. منی که طلب شفاعت میکنم با اون شفیع دوتایی جمع میشیم در درخواست از خدا، نه اینکه شفیع با خدا جمع میشه در انجام خواسته من. خدا در انجام خواسته من به تنهایی عمل میکنه، اما من در درخواست کردنم شریک میگیرم. خدا در اجابت شریک نداره، اما من در درخواست شریک میگیرم. دقت کردید؟ پس شفیع من میاد با من شریک میشه در درخواست کردن از خدا. یعنی من از خدا میخوام خدای منو ببخش، پیغمبر یا امامم به خدا میگن که خدایا اینو ببخش. پس هر دومون شدیم شریک در درخواست کردن. شفیع شریک است در درخواست کردن از خدا با اون بنده که طلب شفاعت کرده، نه شریک است با خدا در اجابت کردن اون خواسته. لذا اونایی که گفتن شفاعت شرکه، شفاعت رو نفهمیدند. کجا شرکه؟ شرک وقتی است که بگیم در اجابت شریکند. نه، خدا شریک نداره در هیچ فعلش، از جمله در اجابت دعا. اما در درخواست شریک داشته باشیم چه ایرادی داره؟ نکته دیگه اینه، ببینید واقعیت قضیه اینه که جز به شفاعت انسان راهی به کمال ندارد، ندارد جز با شفاعت، هیچ راه دیگری نداره. طاعات و عبادات و ریاضات و خلوتها و ذکر گفتنها و چله نشینی ها مثل صفر میمونه، هر چی صفر جلو هم بشینی هیچ ارزشی نداره. اما این صفر را جلوی یه عدد قرار میگیره، اون وقت هر یه دونه صفری 10 برابر ارزش اون عدد میبره بالا. یعنی جلوی یک شما یه دونه صفر بذار میشه 10، دو تا بذار میشه 100، سه تا بذار میشه 1000، چهار تا بذار میشه 10000 و همینجور برو بالا. لذا شفیع که حقیقت ولایت میاد شفاعت میکنه، اوست که اون عدد اقامت ولی خداست، حجت خداست، که الف یک قائم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آله محمد. و دیگه حالا همه طاعات، عبادات، نمیدونم خلوت ها، ذکر ها، همه اینا میشه صفری که جلوی این قرار میگیره. لذا اون همه احادیث داریم که اگر کسی همه عمرش نماز بخونه، روزه بگیره، حج به جا بیاره، چه بکنه، به اندازه عمر نوح هم عمر بکنه فلان، ولم یوال ولایت ولی الله لن یقبل من، اگر ولایت ولی الله را نشته باشه هرگز از او پذیرفته نمیشه. با این تمثیلی که به کار بردم خوب متوجه شدید دیگه؟ هی صفر بشین کناره، بشین کناره، هی معلوماتت زیاد کن، اصطلاحات یاد بگیر، بشین عبادت بکن، زهد به برد قلب، هر کاری میخوای بکنی بکن، صفر جلو هم میچینی. تا اون یک نباشه این صفرا هیچ ارزشی ایجاد نمیکنه. اما ولایت رو که پذیرفتی، اون وقت طاعتت، عبادتت، ذکرت، خلوتت، کسب علمت، همه اینا مایه تقرب میشه و تعالی ایجاد میکنه. ببین این صفره با اون عدده که شفع شدند ارزش ایجاد کرد، و تا اون شفیع نیامد اینا همه صفر بود و بی‌ارزش. خب حالا پیغمبر اکرم آمد همه خلقو ببره. پیغمبر اکرم نیامد برای مؤمنین که، پیغمبر اکرم که نیامد برای مسلمانان که. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، هیچ مرز نگذاش خدای متعال برای رحمت رسول الله، رحمت برای همه عالمیان، هیچ کسی رو نیامد محروم کنه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، نفرستادیم تو رو مگر برای کافه ناس، برای مشرک، برای یهودی، برای مسیحی، برای مجوسی، برای زرتشتی، برای فلان، برای همه. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، پس اومد همه خلق رو بغل کرد رسول الله، اومد همه رو ببره با خودش بهشت، ببره همه رو به قله سعادت و کمال برسونه. هیچ کسی رو نذاش کنار، بگه تو نه، هیچ کسی رو محروم نکن. هرچه قبل از اسلام هر کسی هر کاری کرده بود، گفت کردی کردی، به من بپیوندی به سعادت میشه. الاسلام و یجب با ما قبله، همه رو پذیرفت، آغوشش باز بود برای همه، از سعید و شقی، از مؤمن و کافر، از همه، هیچ کسی رو نخواست جا بذاره بگه تو یکی، نه، همه رو اومد به بغل کنه ببره با خودش. اما خب این وسط یه ده به زور خودشون رو کشیدن بیرون از دست رسول الله، به زور، با عناد، با لجاج خودشون رو کشیدن بیرون. خب بله، اونه که با عناد و لجاج خودشون میکشه بیرون میفته دیگه، اون نمیذیره همراه. ولی هر کسی که خودشون نکشید بیرون، ببین ما کاری نکردیم، او اومد ما رو بغل کرد. بالا غیرت امرا، ما که اینجا نشستیم، ما کاری کرده بودیم سر از اینجا در بیاریم؟ نکردیم دیگه، عنایت خوده خدا و خوبان خدا، اونا آمدن ما رو بغل کرد. همه خلق رو هم همین جوری ها، هیچ کسی رو محروم نکردن، گفتن بیاید همه تون بیاید بریم. یه همه گفت تعالو، همه تون بیاید بالا، همه بیاید علو پیدا کنیم. به هیچ کسی نگفت نیا، به مسیحی گفت تعالو، به یهودی گفت تعالو، تعالو الی کلمت سواء بیننا، نگفت، به همه گفت بیاید علو پیدا کنید، تعالو یعنی علو پیدا کن، بیا بالا. همه رو گفت بیاید، بیاید بریم بالا، بیاید ببرمتون همتون. اون تا خوب یاده، با شقاوت، با لجاج، به زور خودشونو کشیدن بیرون. لذا اگه محروم هم شدن خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. هر کسی محروم شد محرومش نکردند، خودش خودش رو محروم کرد با عناد و لجاجی که به خرج داد. حالا تو جمله های بعدی خود بیشتر باز میشه این قضیه. این نقش شفاعت رسول الله، شفیع اومد این رو بغل کرد ببره پیش خدا. تا شفاعت رو نچشی و در آن قدم بر نداری، خواندن کتاب و نماز و روزه و عبادات فایده‌ای نداره. گفتم همون صفراست که عددی نیست کنارش، لذا صفرا بی ارزش. هر چی میخوای کتاب بخون با سواد شو، عرفان نظری بخون، عرفان عملی بخون، دست به سلوک بزن، نمیدونم نماز بخون، روزه بگیر، ذکر بگو، خلوت. تا شفاعت رو نچشی هیچ کدوم از اینا اثری نداره. باید قدم بذاری تو وادی شفاعت، خودتو ملحق کنی به ولی خدا، ولی خدا رو بپذیری، بپذیری، راش بدی تو خونه دلت، پناه بیاری به او. اونا کهف الحسینند، پناه بیاری به این کهف. بله اگر نکنی هرچی هم میخوای زور بزن به هیچ جا نمیست. بله حالا قدرتهای نفست با ریاضات بیدار میشه، ولی این که دیگه دلیل کمال نیست که. میدونید شما عزیزان دیگه، این که قدرتهای نفس انسان بیدار بشه به هیچ وجه دلیل کمال نیست. اون مرتاض گاوپرست نمیدونم هندی هم با ریاضتهای عجیب غریبی که میکشه قدرتهای نفسش بیدار میشه، کارهای خارق العاده میکنه. این که دلیل هدایت نیست، دلیل تقرب الله نیست اینا. اما اون تقرب الله جز با ولایت اهل بیت و جز با استشفاء از اونها و جز با شفاعت اونها به هیچ وجه به دست آمده نیست. احدی جز به شفاعت پیامبر اکرم امکان نجات ندارد. احدی ز چند تا حدیث بخونم این باورا محکم بشه، پر رنگ بشه انشاءالله تو وجودم. کتاب بهار، کتاب العدل و المعاد، جلد هشتم بهار، صفحه 35. انا ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام، قال سألته عن شفاعت النبی یوم القیامه. راوی که سماع نامیست میگه از امام صادق سوال کردم در مورد شفاعت پیغمبر اکرم روز قیامت. قال یلجم الناس یوم القیامه العرق. فرمود فردای قیامت تو صحرای محشر مردم چنون غرق عرقهای خودشون میشن، چون آفتاب میاد بالای سر عمود میتابه تو صحرای محشر، تو اون جمعیت انبوه عرق میکنن، عرق میاد تا لجامشون، تا زیر گردنشون، اینجوری غرق عرقهای خودشون. فیقولون انطلقوا بنا الی آدم یشفع لنا. میگن بابا بیاید بریم، بیاید ما رو ببرید، بیاید از جمعی بریم پلوی آدم علیه السلام که او برای ما شفاعت کنه. فیعتون آدمه، اینا میان حالا دست جمعی پیش از آدم. فیقولونش فعلن و عند ربک، میگن از آدم بیا پیش پروردگارت شفاعت کن برای ما. فیقولو انلی ذنبن و خطیعتن، آدم میگه من گناه کردم، من خطا کردم. البته حالا این ذنب و گناه به معنی در واقع اون چیزی که با اسمت انبیا تضاد داره نیستا، ترک اولایی ازش سر زده، نقصی داره، خلاصه کاستی داره که جلسه قبل اشاره هایی کردم بهش. ان لی ذنبا و خطیئتا فعلیکم بنوح، میگه من خطا کردم، برید سراغ نوح پیامبر. فیعتون نوحن فیردهم الی من یلیه، اینا میرن پلوی از دنو، از دنو هم اینا رو میفرسته برای پیامبرانی که بعد از خودش بودن. و یرد دوهم کل نبیین الا من یلیه، هر پیامبری که میرن سراغش اینا رو میفرسته سراغ پیامبر بعد از خودش. حتی ینتهون الی عیسی، تا اینکه بالاخره اهل محشر میان سراغ عیسی پیامبر. فیقول علیکم به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و علا جمیع الانبیاء. از عیسی میگه که بر شما باد به پیغمبر اسلام که صلوات خدا بر او و خاندان او و بر همه انبیاء. فیعرضون انفسهم علیه و یسالونه، اینا میان خدمت رسول اکرم، خودشون را عرضه میکنن بر حضرت و از او درخواست میکنن. فیقول انطلقوا، پیغمبر اکرم میگه بیایید حالا با هم بریم، پیغمبر اکرم میپذیره. فینطلقوا بهم الی باب الجنه، پیغمبر اکرم اینا رو با خودش برمی‌داره میاره جلوی در بهشت. و یستقبل باب الرحمن، روبروی باب الرحمن که یکی از درهای بهشته اونجا قرار میگیره. و یخر ساجدن، پیغمبر اکرم به سجده میفته. فیمکث ما شاء الله، و این سجدهش طول میکشه، طولانی میکنه سجده خودش رو تا اون مقداری که خدا مشیتش تعلق بگیره. فیقول الله عز و جل ارفع رأسک وشفع تشفع، تا اینکه خدای عزوجل میگه سرتو بلند کن ای رسول ما، ای حبیب ما، شفاعت کن، و در واقع شفاعتت پذیرفته میشه و مؤثر واقع میشه. و سل تعطا، و درخواست بکن به تو عطا خواهد شد. و ذالک قوله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امام صادق علیه السلام فرمود این همون مقصود از آیه قرآنه که فرمود چه بسا خدا تو رو به مقام محمود، به مقام ستوده‌ای نائل بکنه. این مقام محمود مقام شفاعت. یه حدیث که دیدید هیچ پیغمبری کاری ازش بر نیامد جز پیغمبر اسلام، حالا مفصل تر این توی یه حدیث دیگه است. ان خیثمت الجعفی قال کنت عند جعفر ابن محمد علیهم السلام، خیثمه جعفی میگه من نزد امام صادق علیه السلام بودم. کنت عند جعفر ابن محمد علیه السلام، انا و مفضل ابن عمر لیلا لیس عنده احد غیرنا، من خیثمه بودم و مفضل ابن عمر، دوتایی بودیم خدمت امام صادق در یه شبی تنها و احدی غیر ما نبود اونجا در محضر حضرت. فقال له مفضل الجعفی جعلت فداك حدثنا حدیثا نسر به، مفضل به امام صادق علیه السلام عرض کرد، حالا تنها بودن دیگه، ستایی امام صادق بود و این دوتا صحابه، عرض کرد که قربون شما برم ای امام صادق، یه حدیثی برای ما بگید که امشب ما خلاصه حسابی شاد بشیم، مسرور بشیم. قال نعم، حضرت فرمود باش. بعد بیان کرد، فرمود اذا کان یوم القیامت حشر الله الخلائق فی سعید واحد حفاتا عراتا قرلا، فرمود هنگامی که روز قیامت میشه خدای متعال همه خلائق رو در یک زمین و سرزمین واحدی، در یک عرصه واحدی محشور میکنه، در حالی که پابرهنند، عریانند و قرلند. قرل در زبان عربی معنیه بچه‌ای که هنوز ختنه نشده، یعنی مثل حالت اول تولد. قال فقلت جعلت فداک مل قرل، مفضل میگه عرض کردم امام صادق علیه السلام معنی قرل یعنی چی، معنیشو نمیدونم. قال کما خلق و اول مره، فرمود همون جوری که روز اول خدا خلقشون کرده همون جوری دست نخوردن. فیقفون حتی یلجمهم العرق، اینها میستن تو صحرای محشر و اینقدر عرق میکنن تا عرق میاد لجامشون رو میگیره، تا اینجا غرق در عرق. فیقولون لیت الله یحکم بیننا ولو الی النار یرون ان النار راحتا فی ما هم فی. وقتی اینجوری غرق در عرق شدن میگن کاش که خدای متعال میومد حکم صادر میکرد در بین ما، ولو امر میکرد که ما رو ببرن تو جهنم، بهتر از این حالی هست که ما الان توش هستیم. بعد حضرت فرمود اینا اینجوری به نظرشون میاد که تو آتش و تو دوزخ وضعیتشون از این وضعیت که الان توش هستن راحت تره، اینجوری خیال میکنه و اشتباه میکنه. ثم یأتون آدم فیقولون انت ابونا و انت نبیون فاسأل ربک یحکم بیننا ولو الی النار، میان جمعیت خدمت حضرت آدم علیه السلام و میگن تو پدر مایی، تو آدم ابوالبشری و پیامبری، از پروردگارت بخوا که بین ما حکم بکنه، تکلیف ما رو مشخص کنه، ولو اینکه حکم بکنه ما رو ببرن دوزخ. فیقول آدم لستو به صاحبکم خلقنی ربی به یده و حملنی علی عرشه و اسجد لی ملائکته ثم امرنی فعصیتو. حضرت آدم می فرماید که نه، من اون کسی که میتونه مصاحب شما باشه و شما رو نجات بده از این وضعیت نیستم. خدا من رو به دست قدرت خودش آفرید و من رو بر عرش خودش حمل کرد یا بر تخت خودش حمل کرد و ملائکه رو امر کرد که به من سجده کنن و به سجده واداش برای من. بعد حالا خدایی که این همه به من خوبی کرده بود امری به من کرد و من عصیان کردم او رو. من شایستگی این کار رو ندارم. ولکنی ادلکم علی ابن الصدیق الذی مکث فی قومه الف سنه الا 50 عاما یدعوهم کلما کذبوا اشتد تصدیق نوح. هست آدم میفهمد که ولکن من شما رو راهنمایی میکنم به فرزندم که صدیقی است که در بین قوم خودش 950 سال توقف کرد و اینها رو تو این 950 سال دعوت میکرد به راه حق و هرچی که اونها این رو تکذیب میکردن او تصدیقش و ایمانش به راهش محکمتر میشد. مقصودم نوحه. برید سراغ نوح. قال فیعتون نوحن فیقولون سل ربک یحکم بیننا ولو الانار. این جمعیت میان سراغ حضرت نوح و به نوح عرض میکنن که از پروردگارت بخوا که وضعیت ما رو مشخص کنه، حکم کنه در مورد ما، ولی اینکه حکم کنه ما رو ببرن جهنم. قال فیقول لستو به صاحبکم قلت نی من اهلی. هست نوح میگه نه، منم اون کسی نیستم که بتونم کار شما رو حل کنم. چرا؟ چون وقتی که عذاب آمد، طوفان آمد، سیل همه جا رو گرفت و من دیدم پسرم داره غرق میشه، به خدا عرض کردم خدایا تو قول دادی که اهل من رو نجات بدی، این پسر من از اهل منه، این بی ادبی رو کردم، در حالی که خدا فرمود که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او اهلتون نیست، اهلیت و سنخیتی با تو نداره، پس منم شایستگی این رو ندارم. ولکنی ادلکم علی من اتخذه الله خلیلا فی دار الدنیا ای تو ابراهیم. هست نوح میگه ولکن من شما رو دلالت میکنم، راهنمایی میکنم به کسی که خدا او رو دوست خودش در دار دنیا انتخاب کرد. برید سراغ حضرت ابراهیم. قال فیعتون ابراهیم فیقول لستو به صاحبکم انی قلت انی سقیم. حضرت ابراهیم فهمد نه، منم اونی نیستم که میتونه مشکل شما رو حل کنه. وقتی که بت پرستا اومدن سراغ من، به من گفتن بیایید با هم بریم تو اون مراسمی که بیرون شهر برپا میکردن، من توریه کردم، گفتم انی سقیم، من حالم خوش نیست، در حالی که اونا فهمیدن که من مریضم. من مریض نبودم که، اینی که گفتم من حالم خوش نیست یعنی از این گمراهی شما من روحن ناراحتم. برای من یه توریهی کردم، یه سخن دو پهلویی گفتم، اینم نقص من. ولکنی ادلکم علی من کلم الله تکلیما موسی. ولکن من شما رو هدایت میکنم، دلالت میکنم به سوی کسی که خدا با او سخن گفت، سخن گفتنی، مقصودم موسی است. قال فیعتون موسی فیقولون له فیقول لستو به صاحبکم انی قتلت نفسا. میان سراغ حضرت موسی کلیم علیه السلام و بهش میگن. حضرت موسی میگه که نه، منم اونی نیستم که شما دنبالشین، من یه کسی رو کشتم. یادتونه وقتی اون قبطی و سبطی با هم درگیر شده بودن، حضرت موسی اومد به دفاع از اون پیرو خودش، یه مشتی زد و اون قبطی افتاد به درک واصل شد. این حالا به معنی قتل نفس محترمه نیست، نه، اون در واقع فرعون پرست بود، منتها شاید به خاطر اینکه جا داشت حلم بیشتری به خرج بده، یا اینکه نه، با غیر کشتن او هم میشد با یه ضربه‌ای که او رو مثلا ناقصش کنه این شیعه حضرت موسی نجات پیدا کنه، یا خود خلاص تون روی کرد، افراد که ترک اولا کرد خلاص، ولی اون آدم مستحق کشته شدن بود یعنی. ولی خب ترک اولاها باز گفتیم نقصه دیگه برای انبیا، چون مقامشون خیلی بلنده. ولکنی ادلکم علی من کان یخلق باذن الله و یبرئ الاکمه والابرص باذن الله عیسی. حضرت موسی میگه ولکن من شما رو راهنمایی میکنم به کسی که به اذن خدا میتونه خلق بکنه. یادتونه قرآن فرمود دیگه اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، من با گل یه صورت پرنده درست میکنم و در اون میدمم، فانفخ فی در اون میدمم، اون میشه پرندهی به اذن خدا. و یبرئ الاکمه و الابرص، و هم کور مادرزاد و هم کسی که برس داره اینا رو میتونه خوبشون کنه، این کار رو میکنه به اذن خدا. مقصودم عیساست، برید سراغ عیسی. فیعتونه و فیقول لستو به صاحبکم ولکنی ادلکم الی من بشرتکم بهی فی دار دنیا احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت عیسی میفرماین که منم اون کسی که شما میخواید نیستم، ولکن من شما رو دلالت میکنم، راهنمایی میکنم به کسی که در دنیا من بشارت به او دادم شما رو، با او پیغمبر اسلام. ثم قال ابو عبدالله ما من نبی ولد من آدم الى محمد صلوات الله علیهم الا بهم تحت لواء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. بعد امام صادق فرمود که هیچ پیامبری نیست که از زمان از دادم تا پیغمبر اسلام متولد شده باشه که صلوات خدا بر همه اونها باد، مگر اینکه همشون میان زیر پرچم پیغمبر اسلام. یعنی فقط از یه نفر روز قیامت کار برمیاد. قال فیعتونه ثم قال فیقولون یا محمد صل ربک یحکم بیننا ولو الی النار. امام صادق علیه السلام فرمودن که خب این جمعیت همه میان، حالا با انبیا دست جمعی همه میان سراغ پیغمبر اسلام، بعد این جمعیت عرض میکنن به پیغمبر اسلام که از پروردگارت درخواست کن که دیگه بابا حکم صادر کنه در مورد ما، ولو حکم بده که ما رو ببرن جهنم، از این شرایط ما نجات پیدا کن. قال نعم انا صاحبكم. پیغمبر اسلام میگن بله من اون کسی هستم که به هر حال میتونم مشکل شما رو حل کنم و مصاحب شما هستم، دوست شما هستم. فیاتی دار الرحمن و هی عدن و ان بابها ساعته بعد ما بین المشرق و المغرب. پیغمبر اسلام میاد کنار دار الرحمن و اون در واقع همون بهشت جاودانه و در او وسعتش به اندازه فاصله بین شرق و غرب. فیحرک حلقه من الحلق، یکی از این حلقه های در رو تکون میده، از کوبه در رو میزنه که میدونی کوبه در بهشت هم چه صدایی میده دیگه، میگه یا علی و یا علی و یا علی حلیث داریم. پیغمبر اسلام این کوبه رو میزنه. فیقال من هازا، گفته میشه که کیه این کسی که داره کوبه در بهشت رو میکوبه، و هو اعلم و به خدا خوب میدونه کیه ها، ولی میپرسه اینا. فیقول انا محمدون، پیغمبر اسلام اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفهمن که منم. فیقال افتحوا له، گفته میشه از جانب خدا که در رو باز کنید بر روی او. قال فیفتح لی، پیغمبر اسلام فرمود که در باز میشه بر روی من. قال فاذا نظرت الى ربی مجدته تمجیدا لم یمجده احد کان قبلی و لم یمجده احد کان بعدی. پیغمبر اکرم میفرماین که وقتی که من درک باز میشه نگاه میکنم به پروردگارم، چون وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، خود قرآنم میگه وقتی نظر میکنم به پروردگارم شروع میکنم به تمجید پروردگار به گونه ای که نه احدی قبل از من اونجوری خدا رو تمجید کرده، نه احدی بعد از من تمجید خواهد کرد. ثم اخر رو ساجدن، بعد به سجده میفتم در پیشگاه خدا. فیقول یا محمد ارفع رأسک، گفته میشه که ای پیامبر اسلام سرت رو بلند کن از سجده. و قل یسمع قولک و شفع تشفع و سل تعت. و خدای متعال میفرماید که بگو حرفت شنیده میشه، شفاعت کن شفاعتت پذیرفته میشه، و درخواست کن به تو عطا میشه. قال فاذا رفعت راسي و نظرت الى ربي مجدته تمجيدا افضل من الاول. وقتی که من سرم رو از سجده بلند میکنم، دوباره نظرم به پروردگار میفته، خدا رو تمجیدی میکنم برتر از اون تمجید نوبت اول. ثم اخر رو ساجدن، و بعد از این تمجید دوباره میافتن به سجده پیشگاه پروردگار. فیقول و ارفع رأسک و قل یسمع قولک و شفع تو شفع و سل تعطا. دوباره خدای متعال میفرماید که سرت رو بلند کن از سجده، بگو شنیده میشه سخنه، شفاعت کن پذیرفته میشه شفاعتت، و درخواست کن عطا میشه به تو. فاذا رفعت رأسی و نظرت الى ربی مجدته تمجیدا افضل من الاول و الثانی ثم اخر ساجدا. وقتی برای بار دوم سرم رو بلند میکنم و نظرم میفته به پروردگار، تمجید میکنم خدا رو، تمجیدی که برتر از تمجید بار اول و دوم بود، و بعد به سجده میفتم. که حالا چرا این سه مرتبه است؟ اینا هر کدوم اسراری داره، مفصله دیگه، اونا رو الان نمیرسیم که چرا سه مرتبه است، این سه مرتبه چی رو طی میکنه، این سه تمجید و سه سجده. فیقول و ارفع رأسک و قل یسمع قولک و شفع تو شفع و سل تعطا. برای بار سوم خدای متعال میفرماید سرت را از سجده بردار ای حبیب من، بگو شنیده میشه سخنت، شفاعت کن پذیرفته میشه شفاعتت، و درخواست کن به تو عطا میشه. فاذا رفعت رأسی، پیغمبر اکرم میفرماید وقتی سرم رو بلند میکنم بار سوم از سجده، اقول رب احکم بین عبادک ولو الی النار. به پروردگار عرضه میدارم که پروردگارا بین بندگانت حکم کن، ولو حکم کنی که برن به سوی دوزخ. این همون درخواستی که اون جماعت داشتن. فیقول نعم یا محمد، خدای متعال میفرماید که باشه ای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. قال ثم یؤتا بناقه من یاقوت احمر. بعد فرمود که یک ناقه شتری میارن از یاقوت سرخ، و زمامها زبرجد اخضر، و لگام او هم از زبرجد سبز، حتی ارکبها، تا اینکه من سوارش میشم. ثم آت المقام المحمود، بعد من با این شتر میام به مقام محمود. حتی اغزی علیه و هو تل من مسکن ازفر به حیال العرش، تا اینکه میام عبور میکنم از این مقام محمود، و مقام محمود یک تلیست، یک نقطه مرتفعی است از مشک معطر مقابل عرش پروردگار. ثم یدعا ابراهیم فیهمل علی مثلها فیجی. بعد از ابراهیم فراخوانده میشه و او هم سوار میشه بر چنون شتری، شبیه شتری که من سوار شدم. فیجی و حتی یقف عن یمین رسول الله. بعد حضرت ابراهیم خلیل با اون شتر میاد تا اینکه سمت راست رسول الله میایسته. ثم رفع رسول الله یده فضرب علی کتف علی ابن ابی طالب. بعد پیغمبر اکرم دستش رو بلند کرد، زد به کتف علی ابن ابی طالب. ثم قال ثم تؤتى والله. این حدیث رو امام صادق از پیغمبر داره نقل میکنن دیگه. پیغمبر در واقع دستشونو میزنن روی کتف امیرالمومنین. ثم قال ثم تؤتى والله بمثلها فتحمل علی ثم تجیء حتی تقف بینی و بین ابیک ابراهیم. پیغمبر اکرم فرمود که ای علی، سوگند به الله که سوگند جلال است، یه شتری مثل او باز میاد، تو سوار اون شتر میشی و بعد میای تا این که بین من و بین پدرت ابراهیم خلیل قرار میگیری. یعنی از ابراهیم به پیغمبر نزدیکتر، امیرالمؤمنینه. ثم یخرج مناد من عند الرحمن. بعد یه ندا کننده از نزد پروردگار رحمان میاد بیرون. فیقول یا معشر الخلائق الیس العدل من ربکم ان یبلی کل قوم ما کانوا یتبلون فی دار الدنیا. این منادی که از نزد پروردگار اومده میگه ای معشر خلائق، ای گروه خلائق، آیا این عدلی نیست از جانب پروردگارتون که هر قومی به دنبال کسی برند که در دنیا دنبال روح او بودن و ولایت او رو قبول داشتن؟ فیقولون بلا و ایو شیئن عدل غیره. همه خلائقی که تو معشرن میگن بله، چه چیزی غیر این میتونه عدالت باشه؟ همه تایید میکنن که عدالت.
قال فیقوم الشیطان الذي اذل فرقه من الناس حتى زعم ان عیسی هو الله و ابن الله فيتبعونه الى النار. بعد از اینکه این اقرار رو گرفت از جمعیت، اون شیطانی که گمراه کرد فرقه ای از فرق مردم رو تا جایی که گمان کردند که حضرت عیسی خداست یا پسر خداست، اون شیطان برمیخیزه و یه گروه دنبال او را میفتن میرن تو جهنم. و یقوم الشیطان الذی اذل فرقه من الناس حتی زعموا ان عزیرا ابن الله حتی یتبعونه الی النار. بعد اون شیطانی که مردم رو فریفت، گروهی از مردم رو فریفت تا اینکه گمان کردن که عزیر پسر خداست، چون میدونید قرآن فرمود قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. یهودی ها یه گروهشون قائل شدن که عزیر پسر خداست. اون شیطان برمیخیزه، حالا این شیطان یعنی یه شخص یا یه شیطانی از انسه، نه شیطان جنی، اون رهبری که این انحراف رو ایجاد کرد، و پیروان او هم دنبالش را میفتن و میرن همه تو جهنم. و یقوم کل شیطان ازل فرقتن فیتبعونه الی النار. بعد هر شیطانی که یه گروهی رو منحرف کرده برمیخیزه و پیروانش دنبالش را میفتن تا میرن داخل دوزخ. حتی تبقى هذه الامه، تا اینکه فقط باقی میمونه این امت، امت اسلام. ثم یخرج مناد من عند الله فیقول یا معشر الخلائق الیس العدل من ربکم ان یولا کل فریق من کانوا یتولون فی دار الدنیا. مجدداً یه منادی از نزد خدا میاد بیرون و ندا میده، میگه ای معشر خلائق، دیگه حالا این معشر خلائق فقط مسلمانان دیگه، آیا این عدلی از جانب پروردگار شما نیست که هر گروهی به دنبال کسی که ولایت او رو در دور دنیا پذیرفتن بره و همراه او بشه؟ فیقولون بلا، همه میگن بله. فیقوم شیطان فیتبع من کان یتولا، یه شیطانی بلند میشه و همه پیروان او در واقع تبعیت میکنن و دنبال او را میفتن به سمت دوزخ. ثم یقوم شیطان فیتبع من کان یتولا، بعد دومی بلند میشه، شیطان دوم بلند میشه و کسایی که تابع او شدن، ولایت او رو پذیرفتن، دنبال او میرن دوزخ. ثم یقوم شیطان ثالث فیتبع من کان یتولا، بعد سومی بلند میشه، شیطان سوم بلند میشه و همه کسایی که ولایت او رو پذیرفتن دنبال او را میفتن میرن تو دوزخ. ثم یقوم معاویه، میمون ستاره نخم که تو زیارت عاشورا اینجوریه دیگه، اول و ثانی و ثالث، بعد میگیم اللهم لن معاویه. ثم یقوم معاویه فیتبع من کان یتولا، بعد معاویه برمیخیزه و همه کسانی که تابع او بودن دنبالش را میفتن به سمت دوزخ. و یقوم علی فیتبع من کان یتولا، بعد امیرالمؤمنین برمیخیزه، همه کسانی که ولایت علی رو پذیرفتن دنبال علی را میفتن. حالا هر رهبری گروه خودش رو دنبال داره میبره دیگه. یوم ندعو کل اناس به امامهم، که قرآن فرمود. ثم یزید ابن معاویه فیتبع من کان یتولا، یزید ابن معاویه بلند میشه، کسایی که ولایت او رو پذیرفته بودن دنبالش میرن. و یقوم الحسن فیتبع من کان یتولا، امام حسن مجتبی بلند میشه، پیروانش دنبال او را میفتن. و یقوم الحسین فیتبع من کان یتولا، امام حسین علیه السلام برمیخیزه، پیروانش دنبالش راه میفتن. ثم یقوم مروان ابن الحکم و عبدالملک فیتبعهما من کان یتولاهما، بعد مروان حکم و پسرش عبدالملک ابن مروان اینا بلند میشن و پیروان اونام دنبال اینا را میفتن. ثم یقوم علی ابن الحسین فیتبعه من کان یتولا، بعد امام سجاد برمیخیزه، کسایی که ولایت او رو پذیرفتن دنبال او را میفتن. ثم یقوم الولید ابن عبدالملک و یقوم محمد ابن علی فیتبعهما من کان یتولاهما، بعد ولید ابن عبدالملک برمیخیزه، امام باقر هم برمیخیزن و کسانی که پیرو این دوتا بودن، هر کدوم پیرو یکی از این دوتا بودن، دنبالشون را میفتن. بعد امام صادق فرمود ثم اقوم، تا
ثم اقوم انا فیتبعونی من کان یتولانی، بعد من برمیخیزم و همه کسانی که ولایت من رو پذیرفتن دنبال من راه میفتن. بعد حضرت به این دو تا فرمودن و که انی به کما معی، گویا من الان دارم میبینم که شما دو تا اون روز همراه منی، چون ولایت من رو پذیرفتید دیگه. این خیسم بگو مفضل این دوتا.
ثم یعطا بنا فیجلس علی العرش ربنا،
بعد ما آورده میشیم و فیجلس علی العرش ربنا، بعد پروردگار ما بر مقر فرمان روایی خودش می نشیند.
و یعطا بالکتب، بعد نامه اعمال همه رو میارن. فنرجع و فنشهد و علا عدوبنا،
بعد ما بر می گردیم و علیه دشمنان خودمون پیش خدا شهادت می دیم.
و نشفع لمن کان من شیعتنا مرحقا، و بعد شفاعت می کنیم برای هر کسی از شیعیان ما که مرحقه. مرحق در لغت به معنی کسی است که نسبت به ظلم و بدی داده میشه. خیثمه میگه قال قلتو جعلتو فداک فمل مرحق یا مرحق، میگه عرض کردم به امام صادق که فداتون بشم. مرحق یعنی چی؟ مقصودم کیه؟ قال المزنه، همون مقصود از مرحق یا مرحق مذنبه، گناهکاره، برای شیعیان گناهکارمون شفاعت میکنیم. فاما الذين اتقوا من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بعد حضرت فرمود اون شیعیان ما که متقین و گناه نکردن که خدای متعال به سبب در واقع رستگار کردن اینها رو نجات میده و هیچ بدی اینها مس نمی کنن و هیچ حزن و اندوهی هم ندارن. خوبای شیعیانمون که هیچی، ما میایم بدای شیعیانمون رو شفاعت کنیم، گناهکارا، آلوده ها. رضا پیغمبر اکرم فرمود دخرت و شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت خودم رو ذخیره کردم برای اهل گناهان کبیره از امتم. دیگران که یا گناه ندارن که اونا که اصلا هیچی، اونایی هم که گناهای کوچولو دارن اونا هم تو همین در واقع سختی های زندگی دنیوی یا تو برزخ و اینا پاک شده، بگه قیامت چیزی نکشیده. اهل کبائر و امتم روز قیامت شفاعتم مال اوناست، اونا رو هم شفاعت میکنم، نجاتشون میدم. قال ثم جاءته جاریت له. راوی میگه چی؟ میگه امام صادق داشت اینا رو بیان میکردن که یهو یه دختر جوانی، یه جاریه‌ای که متعلق به امام صادق بود، این وارد اتاق شد. فقالت ان فلان القرشی بالباب، عرض کرد به امام صادق علیه السلام که فلان شخص قریشی ایدم دره با شما کار داره. فقال ائذن له، حضرت فرمود بهش اجازه بدید بیاد داخل. ثم قال لنا اسکتوا،
بعد به ما فرمود دیگه ساکت حرف نزن اینا، این دیگه ادامه پیدا نمیکنه، مخفی بمونه.
حالا این دو تا روایت خوندم، زیاد روایت تو این زمینه که این نکته ای رو که گفته شد که احدی جز به شفاعت پیامبر اکرم امکان نجات ندارد، و حالا دیدید تو این روایت احدی امکان نجات ندارد. پیغمبر اسلام که دست به کار می شود مفت و مجانی دست دست اقوام و اشخاص رو می گوید مال من هستند و آنها رو به بهشت می برند. به هر کس هم که مورد شفاعت قرار گرفت لااقل 40 نفر را اذن می دهد شفاعت کنه. سعی کنه همینجا شفاعت رو بچش. دقت کردین؟ اولا شفاعت مفته، اینجوری نیست که ما بهاش رو پرداخته باشیم، مفته، عطای خدا، عطای بدون استحقاق، مفته. گفت ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ببینم اینایی که الان ما داریم این همه نعمت کدومش رو استحقاق داشتیم، کدومش رو درخواست کردیم؟ یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف و تحنن منه، مفت، رایگان، به غیر استحقاق.
ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، مفت، مجانی دادن تا الان، یعنی بچشیم اینا رو دیگه. همین الان انشالله خدا کمک کنه چشما باز بشه بچشیم اینا، به شفاعت اهل بیت نبوده به ما رسیده، خودمون زحمت کشیدیم چیکار کردیم براش، مفت داده شده، همش مفت. پیغمبر اسلام اومد گفت اینا مال منه، مال منه. و آوردمون تو بهشت ولایت، تو بهشت معرفت. حالا جالب اینه هر کسی هم که شفاعتش میکنن، گفتیم کیا رو شفاعت میکنن؟ آلوده ها رو، گناهکارا رو، اونایی که اهل گناه کبیرن. شفاعتش که کردن، نجات که پیدا کرد، هیچی لااقل او کوچولو 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 ترینشون رو لااقل اذن شفاعت 40 نفر رو بهش میدن که خودت که بخشیده شدی هیچی، حالا تو میتونی واسطه بشی 40 نفر دیگه هم بخشیده بشن. انشالله چشمامون باز بشه ببینی. غیر اینه؟ غیر این الان اتفاق داره میفته. ببین یه مطلب معرفتی اهل بیت بهت نصیب میکنن، دلت خودک میشه، کلی کیف میکنی، بالا غیرتن تو پوست خودت میگنجی که اینو به کسی نگی، یا یعنی اینکه دنبال اینو میگردی به یکی بگی، دل اونم خنک شه، اونم از این همه اضطراب و نگرانی و غصه و تشویش و یه حرفا بیرون بیاد، بره تو اون بهشت خنک الهی. غیر اینه؟ ببین شفاعت شدی، رفتی شفاعت کردی. اینا رو ببینیم چشممون باز بشه دیگه، همینجا نگاه کنیم ببینیم چی کار دارن میکنن اهل بیت. سعی کن همینجا شفاعت رو بچشی. داری میخوری نمیچشی؟ دیدی آدم یه چیزی رو هول هولی تون تون بخوره مزهشو نمیفهمه. داریم میخوریم، من تو هول هولیه، نشستیم مزمزه کنیم ببینیم چه طعمی میده. انشالله بچشیم، شفاعت که داره میشه در حق ما، ولی انشالله بچشیم، انشالله چشممون باز شه. همین که شفاعت رو چشیدی قیامتت هم برپا شد، قیامتت هم برپا شد. شفاعت رو که بچشی قیامتت برپا میشه. خب اهل بیت علیهم السلام مانند حمله داری میباشند که خلق خدا را بغل کرده و به سمت خدا میبرند و در هر بار هرچه بالا می روند در بین راه تعدادی می ریزند تا اینکه نهایتاً تعداد کمی باقی می مانند. همه رو می خوان ببرند به اون جایی که خودشون هستند، به اون جایی که خودشون هستند. احادیث روایت نگاه کنید، پیغمبر اکرم ائمه فرمودند که این روز قیامت با منه و در درجه منه، در مرتبه منه. اینجا اومدن ما رو ببرن. علی آمده علی بسازه، پیامبر آمده پیامبر بسازه. اومدن ببرن اون جایی که هستن. منتها خب خلق نمیکشن، نمیکشن. بذار میریزن، میریزن، میافتن، میمانن بین راه. هر کسی توی یه مرتبه میمانه تا اینکه به اون قله عده کمی میرسن، عده کمی میرسن. هر کسی توی یه مرتبه جا میمونه، ولی هر کسی به هر مرتبه هم رسیده به یمن شفاعت اهل بیت رسیده. حضرت علی علیه السلام اهل سنتی را که نه محبت او را دارند و نه عداوتش را و اخلاق و اعمال خوبی هم دارند به درجه هشتم بهشت که نازل ترین مرتبه بهشت است میبرد. این هم نکته جالبیه ها. یعنی اهل سنت، اهل سنتی که امیرالمؤمنین رو به ولایت قبول نداره، ولی عداوت هم، چون کسی بغض اهل بیت داشته باشه وجودش جهنمه، اصلا وجودش جهنمه، اما بغض اهل بیت هم نداره. امیرالمؤمنین این سنی ها رو هم میبره به خودش بهشت. یعنی ببین امیرالمؤمنین حسن یه حرف واسه نمیشه، دوست و دشمن نمیشناسه، همه رو میخواد با خودش برداره ببره بهشت. حدیث رو حالا با صفحه 39 همین جلد 8 بهار الانبار، باب شفاعت از کتاب عدل و معاده بهار الانبار، از امام صادق علیه السلام، از پدرانش، از جدش تا از امیرالمومنین علیه السلام حدیث روایت شده. ان للجنت ثمانیت ابوابن. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند بهشت 8 در داره. قرآن هم بهش اشاره کرد.
بعد حضرت درای بهش رو شروع کردن توضیح دادن. بابون یدخل منهن نبیون و صدیقون، یه در، دریست که پیامبران و صدیقان از اون در وارد میشن، اون در خیلی در برجسته است. و بابون یدخل منه شهدا و صالحون، این درها به معنی مراتب هم هستا. البته بگم این دری که نبیون وارد میشن صدیقون هم وارد میشن و علما امتی که انبیا بنی اسرائیل هم یادتون بیاد. در دوم که مال مرتبه دوم بهشته، یدخل منه شهدا و صالحون، شهدا و صالحان از این در وارد بهشت میشن. و خمسه و ابوابن یدخل منها شیعتنا و محبونا. امیرالمومنین علیه السلام فرمود 5 تا در، یعنی از در سوم تا در هفتم، 5 تا در از اون درها شیعیان ما و دوستداران ما وارد بهش میشن. پس اینم مال 5 مرتبه بعدی، اول پیامبران و صدیقان، دوم شهدا و صالحان، بعد از مرتبه سوم تا مرتبه هفتم به ترتیب در واقع شیعیان و محبان اهل بیت. فلا ازالو واقفن علی الصراط ادعو و اقول رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و من توالانی فی دار الدنیا. امیرالمومنین فرمود همواره و پیوسته یه بند من دم پل صراط وای میستم و دعا میکنم، میگم خدایا به سلامت بدار شیعیان من رو، دوستداران من رو، یاوران من رو، کسانی که تو دنیا دنبال من بودن. یعنی وقتی از پل صراط ما میخواییم عبور کنیم، امیرالمومنین پا وایستده، دست دعای امیرالمومنین بلنده که خدای اینا سر نخورن نیفتن زمین. فاذن نداء من بطنان العرش. بعد امیرالمومنین فرمود در این هنگام یک ندایی از دل عرش برمیخیزه، قد اجیبت دعوتک و شفعت فی شیعتک، از جانب پروردگار این صدا میاد که دعای تو اجابت شد یا علی و پذیرفتم شفاعتت رو در مورد شیعیانت. و یشفع اون وقت، حالا ببینید ادامش رو، و یشفع کل رجل من شیعتی و تولانی و نصرنی و حارب من حاربنی به فعل او قول فی سبعین الفا من جیرانهی و اقربائه. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود وقتی خدا میگه شفاعت تو پذیرفتم در مورد این شیعیان و محبین دیدن از پل صراط رد میشن، امیرالمومنین فرمود هر کدوم از این شیعیان من، از اهل ولایت من، از کسانی که تو دنیا منو نصرت کرده، از کسانی که با دشمنان من جنگیده با زبانش یا با عملش، هر کدوم از اینا رو که شفاعتشون پذیرفته میشه، هر کدوم از اینها در مورد 70,000 نفر از همسایگانشون، حالا جیران به معنی مجاوران هم هست، و اقربا و نزدیکان و بستگانشون شفاعت میکنه. ببین اونی که خودش شفاعت شد، که امیرالمومنین پای پل صراط وایساده بود داشت دعا میکرد که اینا نیفتن، هر کدوم از اونایی که شفاعت میشن اونجا در مورد 70,000 نفر دیگه میتونن شفاعت کنن. خب اینم در سوم تا هفتم که مال ایناست. بعد فرمود و بابون یدخل منه سائر المسلمین ممن یشهد الله اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البیت. فرمود و اما آخرین در بهش، در هشتم بهش یا طبقه هشتم بهش، دری است که از او سایر مسلمان ها که شیعیان ما نیستن، محبین ما نیستن، یاوران ما نیستن، نصرت کنندگان ما نیستن، سایر مسلمانان، از اونایی که شهادت میدن به وحدانیت خدا و در قلبش به اندازه ذره ای از بغض ما اهل بیت نیست، از اون در هشتم وارد بهشت میشن. دقت کردید؟ اون مال پایین ترین مرتبه بهشته. لذا این که فرمود حضرت علی علیه السلام اهل سنتی رو که نه محبت او را دارن و نه عداوتش را و اخلاق و اعمال خوبی هم دارن به درجه هشتم بهشت که نازل ترین مرتبه بهشت است میبرند. علی به همه فیض میدهد، دشمنان و معاندین خودشان خود را کنار میکشند و محروم میکنند، بلا علی دشمن نمیشناسد.
انشالله یه خود خلق و خوی امیر المؤمنین به دوستانشونم سرایت کنه. والله علی دشمن نمی شناسه.
معاند میگوید النار وللعار، به آتش دوزخ تن میدهم اما به ننگ رفتن زیر بار علی تن نمیدهم.
النار وللعار یه ضرب المثل تو زبان عربی دیگه. لذا میگن دومی رو که ابو لولو خنجر زد داشت به درک واصل میشد، اون لحظه های آخر امیر المؤمنین فهمود بیا همین الان اقرار کن به ولایت من، من تو رو نجاتت میدم. ببین دومی ها با اون همه جنایت، با اون همه شقاوت، علی دشمن نمیشناسه. اومد داشت گفت بیا همین الان اقرار کن به حقانیت من، من نجاتت میدم. گفت چی؟ گفت النار وللعار، آتش دوزخ رو میپذیرم اما به ننگ اعتراف به حقانیت تو علی تن نمیدم، زیر بارتو نمیرم. و به درک واصل شد. علی دشمن نمیشناسه. من در جهنم میمانم و دنبال علی به بهش نمیروم. النار وللعار یعنی. ولی بقیه پشت سر ائمه علیهم السلام از جهنم عبور میکنن و به بهشت وارد میشن. دقت میکنین؟ اون کسی که نمیره بهشت اینجوریه، میگه النار وللعار. شنیدید؟ حالا نقل میکنن تو مقاتل که ابو عبدالله الحسین علیه السلام اون لحظه آخر به شمر فرمود، شمر با اون همه شقاوت، فرمود یه جرعه آب به من بده من تو رو شفاعت میکنم. دشمن نمیشناسن اونا. ازا دیدید اون بزرگوار کنار ذریح ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حاج ملا آقای دربندی از علمای اهل ولایت و این حرفاست، معاصر تاج مولا هادی سبزواری و کتابای خوبی هم داره، یه کتاب در همین مقتل امام حسین داره، اسرار و شهاده، کتاب بسیار جالب. تاج مولا آقای دربندی کنار زری ابو عبدالله حسین بیشوشو گرفته بود دستش، گریه میکرد التماس میکرد که ابو عبدالله روز قیامت شفاعتش امرو نکن دیگه شو. التماس میکرد چون میشناسه ابو عبدالله یعنی رحمت الله الواسع هست، باب و نجات الامه هست. نه علی دشمن نمیشه ناسد. معاند میگوید النار وللعار، به آتش دوزخ تن میدهم اما به ننگ رفتن زیر بار علی تن نمیدهم. من در جهنم میمانم و دنبال علی به بهش نمیروم. ولی بقیه پشت سر ائمه علیهم السلام از جهنم عبور میکنن و به بهش وارد میشوند. اینو دیدی؟ حالا نکته، نکند تو هم در دنیا بگویی فرمان علی را نمیبرم، چون آب رویم پیش اهل دنیا میرم. یعنی همون النار وللعار ها، یعنی اون حقیقت رو همینجا ببین دیگه. دنبال علی بری داری میری تو بهشت. بعد نگی که دنبال علی برم اینجوری که امیرالمومنین گفته لباس بپوشم، اینجوری که امیرالمومنین گفته حرف بزنم، اینجوری که امیرالمومنین گفته کسب و کار بکنم، اینجوری که امیرالمومنین گفته نمیدونم خونه و زندگی تشکیل بدم، آبروم میره پیش مردم، مردم میگن این فناتی که عقب افتاده است، نمیدونم مد روز نیست، فلانه، آبروم میره. یه همون النار وللعار ها، یعنی ننگ دنبال علی رفتن رو نمیپذیرم و تن به دوزخ میدم، تن به دوزخ. در جمله آخر، علی علیه السلام ساقی سلسبیل است و به پیروان و دوستانش و حتی به کسی که دوستش نیست ولی با او دشمنی هم ندارد می نوشانه. امیرالمومنین ساقی سلسبیله. تو زیارت امیرالمومنین من نگاه کردم، دیدم به همین عنوان خطاب میکنیم به امیرالمومنین، السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال و سیف ذل جلال و ساق السلسبیل الزلال. انشاءالله خدا توفیق بده تو حرم امیرالمومنین کنار ذریح نورانی امیرالمومنین بایستیم و اینجوری سلام بدیم، سلام بر تو ای میزان اعمال، ای معیار عمل. سلام بر تو ای کسی که حالات رو دگرگون میکنی، حال بد ما رو خوش میکنی. یا مقلب الاحوال و سیف ذوالجلال، ای شمشیر خدای صاحب شکوه و جلالت و ساق سلسبیل زلال، و سلام بر تو ای ساقی سلسبیل زلال، امیرالمؤمنین ساقی سلسبیله. ان شاء الله خدا روزی کنه تو حرم امیرالمؤمنین اونایی که رفتن دیدن، زری امیرالمؤمنین یه ساخت عجیبی داره. زریح بالاش، همین بالای این شبکه ها اسماء الله نوشته شده، اسمای خدا نوشته شده. بالای این اسماء الله در واقع مثل جام شراب میمونه، مثل جامای اینجوری در واقع بالای این اسماء. بالای اون نگاه کنی با خط شمایل یک مرد عربی که در واقع روی سرش از این پارچه ها افتاده که عرب ها میندازن. دقت کردین؟ نگاه کنی میبینی امیرالمؤمنین داره تو این جامعه ها میریزه و اونجا روی این اسماء الله دیگه میریزه رو سر زوارش، ساق سلسبیل زلال. اونجا آدم بایسه اون زیر از این سلسبیل انشالله بهره ببره. انشالله خدا نصیب همه ما بکنه. این حالا صورت ظاهرش ظریح رو ساختن اینجوری. انشالله همینجا ببینیم، همینجا ببینیم. نخوردید امروز؟ چی بود؟ عطا ساق سلسبیل زلال نمیشناسه اصلا، گفتم دشمن نمیشناسه. ازا کسی خودش فرار نکنه از خوردن این شراب به همه میده، فقط فرار نکنه. انشالله خدای متعال گواراتون بکنه و ما را قدردان این بزرگواران قرار بده، به حرمت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بخواه.